بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بحث دیروز شما فی الجمله به خمس تقاعدی ملتزم شدیم. یک فرضی هست که مفعول الان هست مطرح می کند. کسانی که زمین مواد می خرند مثل زمین هایی که در کنار کوه قرار دارد که سابقه کشاورزی ندارد، اینها با توجه به اینکه شرعاً مالک نمی شود، 1,000,000 داد فرض کنید 10 سال قبل در شهرک قدس زمین خرید. الان ممکن است قیمت آن 100 برابر شده باشد، اما مالک اون زمین نیست و لذا اگر به قصد تجارت هم خریده خمس نداره. فقط اون 1,000,000 تومان را که پرداخت کرد بابت خرید این زمین که انه اطلاق کرد و به دریا انداخت، صرف در معونه نکرد. زمین مواد نه ملک است و نه حق اختصاص دارد و لذا فقط خمس 1,000,000 را میدهد. مرحوم آقای خویی معتقد بود که این اراضی مواد چون قانوناً به نام این صاحب زمین ثبت شده، حق عرفی پیدا شده نسبت به آن و این حق عرفی مالیت دارد. مالیت این حق عرفی شده 100,000,000 مثلا. این نظر مرحوم آقای خویی است. حق شرعی نیست، چون حق شرعی در زمین با حق التهجیر مطرح میشه و شروع میشه. حق التهجیر یعنی سبق للاحیاء. این که تهجیر میگویند به معنای تمکینی دور زمین نیست، این کنایه است از سبق للاحیاء. یعنی قدیم این طور بود که برای اینکه یک جایی را، یک زمینی را احیاء بکنن، سنگ می‌ریختن در اونجا تا ساختمان بسازن و یا دورش را دیوار می‌کشیدن تا اونجا را یا ساختمان بسازن و یا زمین کشاورزی بکنن. دور زمین را دیوار ولو کوتاه می‌چیدن بر مقدمتاً للاحیاء. در واقع میشد یک مصداق برای سبق للاحیاء و حق شرعی پیدا میکردن. اما کسی که هیچ کاری نکرده است برای احیاء این زمین، او حق تهجیر هم ندارد، حق شرعی ندارد نسبت به این زمین. بله او را عرض میکنم. بنابر این مرحوم آقای خویی فرمودند که این عرض مواد ولو ملک نیست شرعن، ولو حق شرعی نسبت به آن شما ندارید، اما حق عرفی به خاطر اینکه به نام شما ثبت شده، این حق عرفی مالیت دارد و لذا خمس به آن تعلق می‌گیرد. و ایشان البته این را ما در کلماتشون ندیدیم ولی نقل کردن که فروش زمین مواد را هم به خاطر اینکه متعلق حق عرفی است صحیح می‌دانن و قابل ارث می‌دانن، ولیکن این مطلب درست نیست. حق عرفی نیاز به امضا دارد و الا حق تعلیب حق عرفی، اما مرحوم آقای خویی مثل مشهور فقها چون این از حقهای عقلایی مستحدث هست می گفتن دلیلی بر امضای آن نداریم. چه فرق است بین حق عرفی نسبت به زمین مواد یا حق عرفی در مورد حق تألیف و حق طبع و امثال ذلك؟ هیچ کدام امضاء شرعی ندارد و تا امضاء شرعی نداشته باشد مصداق فائده نیست. ابهلال شیعتنا که برای همه است نه برای خصوص این آقا، ولذا هیچ دلیلی نداریم که این زمین مواد ولو ارزشش در بازار 100 میلیون هست دلیلی بر تخمیص آن ما نداریم. فقط پولی که دادید این زمین را گرفتید صرف در معونه نکردید، خمس آن را باید بدهید، کما این که فتوای بزرگان یا بسیاری از اونها همین هست و آقای سیستانی هم به این مطلب تصریح کردن. فقط ما در کلام مرحوم آقای خویی این رو دیدیم که ایشان قائل به خمس بودن از باب حق عرفی. بله بله فهمه میکنه. بنابر نظر صحیح این 1 میلیون را که داده از صرف در معونه نکرده، خمس آن را بده. به قول آقا حالا روب فوقش بدهد اون هم لازم نیست، چون اصلاح کرده اون 1 میلیون را. مثل اینکه بریزد اون 1 میلیون را در دریا. وقتی 1 میلیون را به دریا ریخت خمس آن را باید بدهد نه ربع آن را، نیازی به پرداخت ربع نیست. همون 200 تومان که خمس این 1 میلیون است که بابت خرید این زمین مواد داده تخمیص میکنه و این زمین صدها میلیون هم قیمت پیدا کنه تا زمین هست و در بیا و احیا نشده خمس نداره. بله اگر تحجیر یعنی سبق للاحیا سند به نام زدن، یک آقای میاد زمین از قم تا تهران و همش دو سندش رو به نام خودش میزنه، این که کافی نیست، باید سبق للاحیا باید صرف بکنه.
خب
سبق للاحیا، سبق عملی برای احیا که بره اونجا وسائل احیا رو بگذاره و در صدد احیا باشه. حالا این فروش ارض مواس هم باطله، چون نه ملک شما نه متعلق حق شرعی شما. راه فروش آن اینه که به مشتری بگه من در مقابل این نقل و انتقال رسمی که مالیت دارد و من اگر نیایم محضر و این سند زمین را به نام تو نزنم، قانوناً تو هیچ کار نمی توانی بکنی. برای این خدماتی که انجام می دهم به تو 100 میلیون می گیرم. این میشه جعاله، جعاله برای یک عمل محترم، و اون وقت از باب جعاله این 100 میلیون رو شما مالک میشید. اون وقت تازه میشه ربح سنه. تا یک سال اگر صرف در معونه شد فهو و الا خمس آن را پرداخت میکنید. حالا این عمل که من موظف نبودم بیام محضر به نام شما این سند را امضا کنم، با این امضا من شما بالاخره از بسیاری از مزایای قانونی استفاده خواهی کرد. اگر ارزش نداشت که حاضر نبودی این پول رو بدی، خودت هم میدونی ارزش داره. خب حالا ممکنه شما بفرمایید حالا که اینجوره این مشتری میگه من سند نخواستم، میرم فردا چند تا کارگر میگیرم این زمین مواس رو احیا میکنم، حالا خونه نمیتونم بسازم، سبزی میکنم تو این زمین، هر سبت میشه احیا، میشه زمین کشاورزی و من میشم مالک. چرا اینقدر پول بدم به این آقا برای نقل و انتقال سند؟ این یک مشکلی، این که کسی بدون این که سند به نام او باشد، بدون این که این زمین را بخرد، بره بی اجازه اون رو احیا کنه، آیا مالک میشه یا نه؟ صاحب سند که مسلم مالک نیست. کلام در اینه که این آقا که امکانات احیا را داشت، رفت احیا کرد، بر طبق حدیث نبوی من احیا ارضاً مواتاً فهی له، میتونیم بگیم مالک شد. منتها سند به نام شخص دیگری، او هم هیچ حق اعتراض نداره. اگر بره دادگاه شکایت کنه خلاف شرعه. چرا؟ در اون که ملک شرعی این آقا، و میتونه بگه سند به نام تو نمیزنم. اما بره دادگاه شکایت کنه، اشکال اینه که شرعن حق نداره. این یک معضله ای، و شاید برخی از آیون ملتزم بشن به این مطلب، بگن طبق موازین همینه. ولیکن مشکل مشابه هم در ورثه. گاهی پدر یک زمین مواسی را می گذارد و دار فانی را ودا می کند، خدا رحمتش کنه یه همت نکرد از دقل یک تحجیری بکنه که حق شرعی پیدا بشه او به ارث برسه. خب آی خویی علا ما حکیان فرمودن که اون حق عرفی به ارث میرسه. خب آیا این حق عرفی به زوجه هم میرسد یا نه؟ خود اینم یک مشکله ای. زمین اگر ملک شوهر باشد زوجه ارث از آن نمیبرد، اما از حق شرعی متعلق به زمین یا حق عرفی متعلق به زمین زوج ارث میبرد یا نمیبرد، این خودش یک مشکله ایست که مقتضای فهم عرفی اینه که زمین که به ارث نمیرسد حق شرعی زمین هم به ارث نمیرسد، حق عرفی زمین هم به ارث زوجه نمیرسد. ولی به هر حال کار به این نداریم، یکی از ورثه آمد کل زمین رو اهدا کرد برای خودش، برادر بزرگ زور داره آمد این زمین رو ساخت رفت توش نشست. آیا بقیه ورثه حالا زوج آخرش این شد که ببین چون از خود زمین ارث نمیبرد از حق شرعی متعلق به زمین یا حق عرفی متعلق به زمین ارث نمیبرد، اما بقیه ورثه چی؟ طبق نظر آقای خویی خب حق عرفی به ارث میرسد، ولیکن ارث رسیدن این حق عرفی مانع از مالک شدنه اون پسر بزرگ هست. او میگه من احیا ارضا مماتا فهی له، وقتی هم میگه له اشاره میکنه به خودش، میگه من احیا ارضا مماتا فهی له، ما هم رفتیم این زمین موات رو احیا کردیم طبق این حدیث نبوی مال ما شد. یک آقای این قضیهی که شما ظاهرن تو ذهنتون اومد شوخی میکرد، میگفت که یکی از محترمین که مرحوم شد که نوعاً کارهاش رو بر اساس حدیث تنظیم میکرد و خیلی تابع احادیث بود، گفت این آقا خانه ارثی پدریشون رو گرفته و به برادرش نمیده، رفته توش نشسته، بهش میگن چرا حق برادرتو بهش نمیدی؟ میگه در حدیث نبوی شریف آمده است که من سعادت المرء سعتو داره، طبق این حدیث من میخوام در دار وصی زندگی کنم. این برادر بزرگم میگه طبق حدیث نبوی شریف من احیا ارضا مماتا فهی له. حالا آقای خویی فرموده بقیه حق عرفی به ارث بهشون برسه، بذار از این حقهای عرفی اونقدر به ارث بهشون برسه که خسته بشن. اگر حق عرفی به ارث میرسد که آقای خویی نطبع الهی که اینجور فرمودن، فوقش حق عرفی به ارث میرسد، یه معجله برای حل این معجله یک راه حل وجود داره و اونه که قائل بشیم حق احیاء ارض موات حق خلق نیست، بلکه مشروط است به اذن حاکم و یا لااقل با منع حاکم دیگر هیچ کس حق احیاء نسبت به عرض موار ندارد. و این نظر حضرت امام هست و همینطور نظر آقای سیستانی هست. حالا ایشون کتاب فتوا نیستون اقتصادنا، من نمیتونم نسبت به ایشون بدم، ولی انفال که عرض مواجد انفال است ولایتش با امام، منتها در روایت آمده که این حکم تا روز قیامت هست که من احیا ارزن مواتن فهیلن، اون وقت تا روز الا ان یقوم امام علیه السلام. خب این خلاصه ولایت فقی اینجا خیلی باید شرط باشه تا این حکم الی یوم القیامه رو بتونه محدودش کنه. خب حضرت امام و آقای سیستانی صریحا فرمودن که بله حاکم میتونه منع کنه از احیاء عرض مواد الا طبق مقررات. اگر کسی آمد برخلاف مقررات، مثل همون شخصی که میخواد زمین مواد را بخرد، فهمید که راه دیگری هست و اون این است که اون زمین مواد را احیا کند و مالک بشود شرعاً، خب طبق نظر حضرت امام و آقای سیستانی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه منع حاکم شرع در اینجا جلوی مالک شدن او را میگیرد، نه اینکه تکلیفا حرام است احیا بکند، نه خیر، وضعا هم با این احیا مالک نمیشود مگر طبق مقررات کسی احیا بکند. ولذا اینهایی که زمینهای مواد را بدون اذن حکومت میرن همینجوری خانه میسازن، طبق نظر امام و آقای سیستانی ولو احیا کردن، ولو حدیث میگوید من احیا ارضن مواتن فیله، ولیکن اینها مالک نمیشوند به خاطر منع حاکم شد و یا عدم اذن حاکم شد. خب و در مورد ورثم حاکم شر میگه ولو این زمین مواد بود و به ارث نمی رسید به شما، ولی من اجازه نمیدم این را احیا بکند کسی الا طبق موازین ارث، الا طبق موازین ارث. برادر بزرگ میاد کل این زمین رو احیا میکنه، فقط به اندازه سهم الارثش مالک میشه، نه بیشتر. این بله عملش هم هیچ احترامی ندارد، کسی به او نگفت که این زمین را احیا بکن، خودش وقت احیا کرد که مالک بشه و فکر هم میکرد طبق فتوای مشهور مالک هم میشود، ولیکن طبق فتوای حضرت امام و آقای سیستانی گفتن شما مالک نمیشی چون خلاف مقررات هست. این مسئله مسئله مشکلی و یک مقدار مربوط میشه به بحث ولایت فقیه. خب در اینجا ولایت فقیه را هم باید تکلیفا اثبات کنیم هم وضعا، یعنی بگیم اگر در احیاء عرض مواد نداد احیاء هم بکنی مالک نمیشی، ولو حدیث میگوید من احیاء عرض مواد فهیلن. ما به مناسبت حکم و موضوع بعید نمیدونیم این مطلب را، یعنی با توجه به این که احیاء عرض مواد که امام معصوم و نبی اکرم اذن داد، اذن ولایتی بود از باب حاکم و الا انفال مربوط به امام است. این که اذن دادن عرض مواد که انفال است احیاء بشود اذن ولایتی و متفاهم عرفی این است که حاکم شرعی که حکومت شرعی دارد در شؤون نظام خب ولایت داره، اگر مصلحت عامه رو در این دید که اذن ولایی امام معصوم را محدود بکنه، این کفر که نکرده که اذن ولایی امام معصوم بود نه اذن شرعی، اذن ولایی ناشی از مصلحت عامه بود. حالا مصلحت عامه خلاف این رو اقتضا میکنه و الا این اذن ولایی الی یوم القیامه منافات نداره. اگر مصلحت اقوایی رو تشخیص دادن، حاکم شهر مصلحت اقوا تشخیص داد، اون اذن ولایی رو محدود کنه. و الا لم یستقر هجر علی هجر، شما فرض کنید بعد از 50 سال یا بیشتر شدید حاکم شهر، بعد گفتنم که ایشون معتقده که هر کس احیا بکند زمین مواس را مالک می شود، 4 آدم پولدار میرن کل زمین های عرض از قم تا تهران رو عرض دوت خدمتون که کارگر می گیرن و احیا می کنن، احیا می کنن. حالا زمین قم مورد بیمهری شماست، جای دیگر رو از جاست. این که اصلا با مذاق شارع، بالاخره با مذاق شارع اینا نمیتازه. دین حکومت دارد یا نداره؟ اگه حکومت داره بالاخره فوضا و هر جمعه که در حکومت معنا نداره. چی؟ بله؟ حکم اولی اذن اولی ولایی که لولا تدخل حاکم لمصلحت اقوا بر محدود کردن اون اذن ولایی. اونقدر امکانات گسترده نبود. نه فهم نمی‌کنه. حاکم الان در مثلا آقای سیستانی در داخل عراق این مسئله زیاد شد بعد از سقوط صدام، که مردم چون حکومت مرکزی مضمحل شد و از اون وقت هم که تشکیل شد ضعیف بود و حالا یک مقدار قوی شده به نسبه، خب رفتن این زمین‌های متروکه رو خانه سازی کردن بی اذن حکومت و برخلاف مقررات. خونه های از طبق زیادی بی حساب و کتاب فانی زمین های مربوط به دولت ساختن، زمین ها هم مواد بود. خب این در اونجا هم فتوا همینه دیگه، گفتن اینها مالک نمیشن. نه میدونید همه اراضی عراق که ملک مسلمین نیست، اون اراضی که در حال فتح آباد بوده ملک مسلمینه. در حال این نظر فقهی رو که من میدونم هم حضرت امام داشت هم ایشون آقای سیستانی داره، و به نظر ما ولو ما ولایت فقیه رو از باب امور حسنیه میدانیم، اما اونی که مربوط به شؤون نظام هست و برای ائمه ثابت بوده به عنوان حاکم مسلمین، خب و مربوط به شؤون نظام هست، خب برای حاکم شهر در اصل غیبت هم ثابت است. حتی وضعا چون اونی که عرفاً از شؤون حکومت هست که بدون آن حکومت استقرار عرفی پیدا نمی کند، مثل جعل ذرائب للمصلحة العامة و از طرف خدمت یا این که خب الان میگن درخت های جنگل را نبرید، خب جنگل از مباهات دیگه، خب میگه آقا این خلاف قانون منهاج ملک هست، طرف این عرضه های برقی هست میبره درخت های جنگل را میبره و میاره میفروشه. خب وقتی که چی میشه آخرش عرض و خدمت این که هر کی امکانات داره زرنگتر کل این جنگل های شما رو برداره لخت و اورش بکنه طبق قانون منهاج ملک. این که نمیشه اینجور، انسان مطمئن است که حاکم حق تدخل دارد و حق محدود کردن این سببیت الاحیاء و الهیاز رو للملکیه دارد حتی وضعا. عنوان امام برخلاف با این که روایت داره الی یوم القیامه ما اعدادیم در احیا، ولی من عرضم اینه که این احیا بگیم این اذن ولایی که متفاهمه اینه که ولیه در عصر غیبت اگر مصلحت عامه دید محدود کند، نه اینکه تعطیل کند این اذن امام معصوم را، محدود می کند لمصلحت اقوا طبق مقررات احیا بکنید، این اشکالی ندارد. و یک مطلب هم ممکنه اضافه کنیم، آقا فرمودن اگر شما بودید آقا بود فرمود اگر کسی قبول نداشته باشه این مبنای ولایت فقیه رو چی میگه، اون وقت باید به مناسبات حکم موضوع بگه انصراف داره دلیل اذن در احیا من احیا ارضن مواتن فیله از این احیاهای گستردهی که یک چون احیا زمین برای اینکه مردم بتونن زمین رو احیا کنن، نه اینکه یک پولدار بیاد کل زمین های ایران رو از طبق منتون که احیا بکنه به نام خودش ثبت کنه، شرعن هم بگه من احیا ارضن مواتن فیله خمسش رو هم حاضر بیاد بده دست از سرش بردارد. دلیل این که من احیا ارضن مواتن فیله یا ادله اذن در تملک انفال و انفال آن این انصراف داره از این جور تملک هایی که موجب محروم شدن نوع مردم هست، این انصراف عرفیش هم بعید نیست. حالا بالاخره باید با این مطالب مسئله رو حل کرد. اگر شما انتظار دارید که یک روایتی در این مسئله من بخونم، متاسفانه روایتی نیست، مقتضای جمود بر این من احیا ارضن مواتن فهیله همین است که بگوییم هر کس حق احیا دارد بلغ ما بلغ، ولی من به نظرم این درست نیست. خب مسئله بعد نه ولیکن دیگران حق احیا بدون اذن این شخص ندارد، مالک نیست، نه وقفش درست است، نه خمس لازم است بدهد، دیگران حق احیا ندارند چون خلاف قانون هست. انفال ولایتش با امامه، انفال ولایتش با امامه، اونی که سبب ملکیت عرض موات طبق روایات احیا آن هست و این آقا احیا نکرده، احیا سر
ملکیته ولی خود امام تملیک کنه سر ملکیت هست
دلیل بخواد
چرا؟
امام که غیر اونی که سبب شرعی نیست که نمیتونه سبب شرعی قرار بده. ولایتش با امام است که اذن در احیا بدهد یا ندهد. اما اینکه همین طور بدون احیا بگوید تو مالکی، ما دلیلی بر این نوع ولایت نداریم. اولا دلیل بر ولایت بر تملیک نداریم در این موارد بدون احیا. بر فرض هم شما این مطلب رو بفرمایید، خلاف واقع خارجی، از نظر واقع خارجی که حاکم شرط تملیک نمی کنه این عرض موات را، حالا که نشده یا مسئله رو نمیدونم. اولا دلیلی نداریم بر ولایت حاکم بر تملیک عرض مواد. به چه دلیل؟ ولایتش با امامه، ولایتش با امامه، معنیش این نیست که امام میتونه تملیک کنه این عرض مواد را بدون سبب احیا، حداقل در مورد غیر امام معصوم اینه که میتونیم بگیم ما دلیلی بر این کار نداریم. خب ظاهرش مسئله 78. بله، بحث ما راجع به زمین هایی است که تو مدت عمرشون سابقه احیا نداشتن، اما یا مشکوکه، اما زمین هایی که قبلا کشاورزی بودن بعد ترک شد، اون زمین ها دیگه کشاورزی نمیشه، خرید و فروش میشه، نه اونها ملک میشه، مشکلی نداره. ولی اون موات بالفعل است، بحث ما در اونجایی که موات بالاصاله است، مثل این مثالی که زدیم زمین های کنار کوه. اراضی مشکوکه هم اصل عدم احیاء آن هست و ملک کسی نشده. در مسئله 78 عرض شود خدمتتون که فرمودن که سال که گذشت حق تصرف در مال را ندارید، حق ندارید که بیش بنشینید و بگید من خمس را به ذمه خودم منتقل کردم، شما ولایت بر این کار ندارید. بیایید بگید خمس را من منتقل کردم به ذمه خودم. بله، حاکم شرع اگر این کار رو بکنه حق داره، خود شما حق ندارید. حاکم شرع بیاد بگه من خمس این اموال را به تو قرض دادم یا به تو بخشیدم به نحو هبه مشروطه یا به تو مطالعه کردم، همه اینها جایزه. حاکم شرع دستش بازه، بیاد بگه خمس این اموال را به تو تملیک کردم به نحو مصالحه در مقابل فلان مبلغ، یا فروختم به تو یک پنجم این اموال را، منتها باید مقدارش مشخص باشد در بیت قرار پیش نیاد. حاکم شهر این ولایت رو داره، نیاز به دستگردان هم نیست. آقا ما این زمینمون متعلق خمسه، خب معمولا میگن خمسش میشه فرض کنید 10 میلیون، برو یک پولی گیر بیار 100,000 تومان گیر بیار، 100 بار هی این 100 تومان رو بده و بگیر تا خسته بشی. نه، لزومی نداره. اگر حاکم شهر مصلحت ببیند میتونه بگی آقا مصالحه کردم یک پنجم این زمین را به تو به این مبلغ، به مبلغ 10 میلیون که تو بدهکار میشی، کافیه دیگه. نتیجه دستگردانم این بود که بدهکار میشه، نتیجه شد یک پنجم زمین شد مال خود این آقا، به 10 میلیون بدهکار شد بدون دستگردان. اگر یک پنجم زمین معین باشد که قرار پیش نیاد میتونه بیع بکنه، منتها بیع کرد باید زمان پرداخت ثمن هم مشخص باشه.
مصالحه زمان پرداختش
نه، در مصالحه نه مقدار لازمه مشخص باشه نه زمان پرداخت ثمن و طول لازمه مشخص باشه. خیلی راحته، قرضم در جایی که معنا پیدا کنه، خیلی آقا 100 میلیون داره، میگیم آقا 20 میلیونش خمسه، اون 20 میلیون رو به قرض دادم، در قرضم قبض معتبره، باید شرایط اینها رو در نظر بگیرید، اون 20 میلیون رو باید در اختیارش باشه قبض بکنه اون آقای مکلف. اگر شرایط قرض بود قرض میشه، شرایط بی بود بی میشه، شرایط صلح بود صلح میشه، دیگه از دستگردان راحت میشه. آها، صحبت اینه در اینجا این مسئله که اولا حاکم شهر باید ببینیم چه دلیلی از که ولایت داره بر این کارا. ما همینجوری اومدیم بریدیم و دوختیم و که آقا حاکم شهر اگر مصلحت دید دستگردان می کند یا صلح می کند یا می فروشد، به چه دلیل؟ مرحوم آقای خونساری فرموده اصلا حاکم شهر دلیل نداریم که ولایت داشته باشه بر این کارا. به چه دلیل حاکم شهر همچون ولایتی داره؟ این رو باید بحث کنیم. بحث دوم اینه که مصداقاً برخی از این کارها که به مصلحت اصحاب خمس نیست، مثل دستگردان. آقا فرض کنید یک کارخانه داره، خمسش الان میشه 10 میلیون، میاد دستگردان میکنه تا 10 سال دیگه ممکنه اگر آدم خوبی باشه و کوتاهی نکنه بیاد خمس این کارخونه رو بده، ولی وقتی که 10 سال دیگه میاد 10 میلیون رو میده، کارخونه شده 5 میلیارد. و 10 میلیون دستگردان مشکل این کارخونه رو میخواد حل کنه. خود شما اگه این کارخونه مال خودت بود یک پنجمش، حاضر بودی اینجوری به مردم بفروشی؟ آقا بهت فروختم این کارخونه رو که الان میارده 50 میلیون، به 10 میلیون در ضمن 10 سال بیا بده. اگر همچو کاری بکنی اون وقت ممکنه در رشد اقتصادی مناقشه بکنن، مردم اگر جنس مثلیه بخوان بفروشن یه ماه سر روی یه ماهش هم حساب میکنن. اون وقت چجور حاکم شهر دستگردان بکنه و با عجلهای دراز مدت اونم به نرخ نقد میدونم آخه میدونم از اول برنامه‌ش اینه، میگه 100 تومن بیار 10 بار یا 100 بار بگیرم بهت بدم.
تو مصالحه
سوال اینه، سوال اینه که شما طبق مصلحت اصحاب خام بگو این کارخانه رو یا بگو بهت اجاره میدم، هر ماه بیا اجاره خمسش رو به من بده، 10 سال دیگم که پول دار شدی بیا به نرخ روز خمس کارخونه رو بده. البته اگر اینجوری بخوای حاکم شهر بشی همه از دین برمیگردن، ولی سوال اینه که طبق مصلحت اصحاب خمس چرا عمل نمیشه؟ چرا شما مثل این که نقد دارید خمس میگیرید دستگردان ها را حساب میکنید؟ با پول مخمس میده، زرنگه با پول مخمس میده که خمس به کارخونه تعلق نگیره. یعنی کارخونه شد 5 میلیارد، اما این در ظرف این 10 سال 10 میلیون خمس داد. آیا این کار بر فرد حاکم شهر ولایت داشته باشه بر این نقل خمس به ذمه از طریق دستگردان و امثال ذلک همچون ولایتی دارد که بر خلاف مصلحت اصحاب خمس این کارو بکنه، در حالی که هیچ کس با ملک شخصیش این کارو نمی‌کنه؟ شما حاضری خونتو بفروشی، خونه‌ای که 10 میلیون مثلا می‌ارزه، به یک آقای 10 میلیون با اقساط 10 ساله حاضری این کارو بکنی؟ حاضر نیستی. میگی مگر من تفریح هم که این کارو بکنم؟ خب چجور میشه که در باب دستگردان حاکم شهر، حکام شهر که اقلای قومن حاضر میشن اینجور دستگردان کنن؟ اینو حساب کنیم ببینید چی میشه. حالا اینی که شما میفرمایید این خیلی حل و مجرن داره. بعضی از پولدارها اگه نبخشیدهشون خمسو باید بگید که آقا از این 10 میلیون 5 میلیونشو بخشیدن تا 5 میلیونشو بده. از اینی شما دارید یه مصلحتی برای اصحاب خمس درست میکنید. یعنی میگید بابا اگر بخواییم تمامون رو زیاد بکنیم همینه که دیرمون نمیاد، و این معنیش اینه که مردم بد عادت اگه شدن بد عادت میشن. خب باید یه باید کنده دست میشن برای این نمیاد.